الحمد لله الحمد لله. خدا شما را حفظ کنه، خدا شما را حفظ کنه، محفوظ باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ نتته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال مؤمنین را در این آیه مورد خطاب قرار داده و می فرماید روزه برای شما واجب شد چنانکه بر دیگران هم واجب شده، برای اینکه شما تحصیل تقوا و پرهیزکاری کنید به وسیله روزه. جالبه که در این آیه هدف بزرگ روزه را تحصیل صفت تقوا معرفی کرده، چنان که میتوان گفت که بسیاری از عبادات دیگه هم همین هدف توجه به خدا و تحصیل تقوا رو هدف قرار دادن. در فضیلت ماه مبارک رمضان و خصوص ماه مبارک رمضان و روزه رمضان احادیث و روایات فراوانی داریم که میتوان گفت مهمترین اونها و لطیفترین و جالبترین تعبیرات تعبیر که نبی گرامی اسلام فرمودن که شهران دعیتم فیه الى زیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. پیغمبر فرمودن شما در ماه رمضان به مهمانی خدا دعوت شده اید و مورد کرامت و تکریم و احترام خدا قرار گرفته اید. تعبیر ضیافت تعبیر بسیار جالب و پرمعنایی است اگر انسان دقت کند درش. در این حدیث پیغمبر نمی فرماید که شما در ماه رمضان اگر اعمالی رو به جا بیارید چه ثوابهایی رو به شما می دهند. این تعبیر نیست، نمیده که به شما بهش میدن، به شما نعمتهای بهشتی رو میدن، این تعبیر نیست. میفرماید که شما به مهمانی خدا دعوت شدید، مهمان خدا هستید، یعنی خدا دعوتتون کرده به مهمانی. خب خدایی که میزبان است، اکرم الاکرمین است، قدرت بی نهایت، لطف بی نهایت، جود بی نهایت، کرم بی نهایت را دارد، این میزبان است. دیگه معلومه که یه میزبان مانند خداوند متعال که هر چه به بندگانش بخواد بده میتواند، بخلی هم ندارد، عنایت هم دارد که در ماه رمضان بدهد دعوت هم کرده مردم را، معلومه که چیار انسان عطا میکنه. بهترین چیزها رو به انسانها در ماه رمضان عطا میکنه، چون مهمان انها شبت الله، میزبانی مانند خداوند متعال، بخواهد از یه وسائل کم ارزش در این مهمانی استفاده کند. معلومه بهترین چیزها رو به بندگان خودش خواهد داد. یکی از علمای اخلاق تعبیری دارد که میگوید که الصوم لیس تکلیفا، روزه تکلیف نیست. چنین نیست که خدا روزه رو بر مردم واجب کرده باشد و بگه شما مکلفید روزه بگیرید. می‌فرماید بل تکریمن و تشریفن، بلکه روزه تکریم و تشریفه که لازمش اینه که خدا بر بندگان منت بگذارد. تکلیف نیست که بگید شما مجبورید روزه بگید، باید روزه بگید و ایتون واجبه، بلکه میگوید شما مهمان خدا هستید، به مهمانی خدا دعوت شده اید، این دعوت را بپذیرید. این تشریف، احترام، تکریم، مهمانی، اونم مهمانی خداوند متعال قادر علی اطلاق. بنابراین مسلمان ها در ماه رمضان باید به خود ببالند، باید خوشنود باشند، باید اظهار علاقه کنند که الحمدلله خداوند متعال این ارزش را برای ما قائل شده که ما را به مهمانی خودش دعوت کرده. شما ببینید اگر یکی از بندگان معروف دنیا، از اون شخصیت های دنیاوی، یه فردی رو دعوت کنند به مهمانی، این به خودش میبالد، افتخار میکند. دیگه حالا قضای اون چی باشه خیلی مهم نیست. این نمیگه که در اون مهمانی از من به فلان قضا پذیرایی کردن، میگه من دعوت شدم. در تاریخ زندگیش یادداشت میکند، همیشه این رو فراموش نمیکند. مهمانی یک مسئله بسیار حساس و مهم و شریف است و وقتی بندگان خدا رو خدا دعوتشون کنه میکرده به مهمانی، باید افتخار کنن، خوشنود بشن که این مهمانی رو شرکت کنن درش و افتخار کنن درش. در دعوت به این مهمانی به چیا پذیرایی میشه؟ ممکنه یک کسانی بگن خب این ماه رمضان آمده که خدا ما بگیم دعا کنیم برای شفای بیمارانمون، برای توسعه روزیمون، برای رفع گرفتاریمون، این به این صورت مهمان خدا هستیم. البته اینا صحیحه، ولی مهمانی خدا بالاتر از این هست. اون یه چیزای دیگر خیلی عالی تر از این چیزاییست که فکر تنگ ما به نظرش میاد، اون چیزای خیلی عالی تر میده. در یه روایتیست خداوند متعال شب معراج به پیغمبرش فرمود که هل تعلم ما میراث الصوم. خداوند متعال به پیغمبر فرمود که آیا میدانی فائده و نتیجه روزه چیه، میراث روزه چیه؟ از شد نه. خداوند متعال فرمود میراث و صومه قلت الاکل و قلت الکلام. فرمود خاصیت روزه، نتیجه روزه دو چیزه. یکی کم خوری و یکی کم سخن گفتن، قلت الاکل و قلت الکلام. تعبیر جالبی است. قلت اکل و کم خوری رو در این روایت خداوند متعال به عنوان خاصیت روزه کرده و اون ارزشی که مورد توجه بوده است. قلت الاکل کم خوری یعنی انسان مطلوب در ماه رمضان به اندازه نیاز بدنش غذا بخوره. ما معمولا غذا که میخوریم برای ارضای شهوت غذا میخوریم، معمولا بیش از حد میخوریم. اما اگر غذا رو به اندازه نیاز بدن بخوریم که همون قلت الاکل حساب میشه که در ماه رمضانه، این فواید و خاصیت هایی داره. کمخوری و قلت اکل به نفس انسان، روح انسان یه صفا و نورانیتی میدهد. انسانی که همه طول سال شکم را پر کرده، اگر در ماه رمضان یه مقداری کمخوری بکند، کمتر بخورد، صفایی در دل انسان ایجاد میشد، قلب روشن میشد، انکسار نفس حاصل میشد، خضوع برای انسان حاصل میشد. و این مسئله است که همه تجربه کرده اید در ایام ماه رمضان. بخورد اون هم به قصد عبادت، کمخوری به قصد عبادت. اگر انسان کم خورد، یه وعده قضاشو به قصد عبادت نخورد واقعا، نه این که این یه وعده قضا رو اضافه کند به اون دو وعده دیگر و افطار و سحر پرخوری کند، بلکه افطار و سحر رو مانند سابق، بلکه یه مقداری هم کمتر قضا بخورد. هم سفر نورانیت برای دلش حاصل میشه، تصفیه میشه نفس، و هم میتواند این یه وعده قضا رو به فقرا و درموندگان و بی‌بضاعتان و کسانی که برای افطار سحر خودشون و فرزندانشون ناتوانند و ناکمک کند. که چقدر خوبه که در ماه رمضان این توصیه هم شده است که انسان اطعام کنه به دیگران، افطاری بده یا پول بده، همینطور کمک کنه. این نتیجه قلت الاکل. و قلت الکلام یکی از خواص روزه هم اینه که آدم کم حرف میزنه در ماه رمضان. معلوم از این روایت که کم سخن گفتن مطلوب شارعه. کم آدم حرف بزنه، حرفای حرام را که اصلا نزنه، حرفای بیفایده را نزنه، حرفای لازم و ضروری سخن بگه. یه مقدار ترمز بگیره این زبان رو که یا ینقطع میخواد سخن بگه و حرف بزنه، ترمزش رو نگه داره، کنترلش کنه، از حرام بازش بداره، از حلال هم کمش کنه. این دو مسئله یعنی قلت الاکل و قلت الکلام اتفاقا از دستورات مهمی است که اساتید معرفت و علمای بالله توصیه میکنن به مریدین خودشون، به اون کسانی که علاقه دارن به تزکیه و تحذیر نفسشون، توصیه میکنن به چند چیز، از جمله شاید در رأس اونها همین قلت الاکل و و قلت الکلامه، میگن کم سخن بگید، کم حرف بزنید. اساتید خیلی تأکید میکنن در این قسمت ها. علت چه معلومه؟ وقتی انسان کم غذا خورد و حالت معنویت و روحانیتی پیدا کرد، از طرف دیگر کم هم سخن گفت، بیشتر متوجه درون خودش میشه. به جای این که زبان را لاینقطع به کار بندازه، متوجه درون خودش میشه و بیشتر تفکر میکنه، تأمل میکنه. نتیجه تأمل و تفکر، اون هم در حالت قلت عقل، اون هم در حال ارادت، معرفت حکمت، عرض کنم که در نهایت یقینه، کمایی که در همین روایتی که شب معراج پیغمبر فرمودن همین مسئله رو دارد. یعنی نتیجه میگیرد که در ماه رمضان انسان اگر روزه بگیرد و به قصد قربت این عمل را انجام بده، و اینا نتیجه این میشه که یه صفا و نورانیتی تحصیل میشه، حکمت برایش حاصل میشه، عادت میکند به فکر کردن، عادت میکند به این که در عجایب صنع الهی فکر بکند، عادت میکند به این که در چیزای مشکلات نفسانی خودش و صفات رذیله فکر کند، اونا رو برطرف بکند، و همه اینا مطلوبه برای یک سالک الالله و یک کسی که اراده تصفیه و تهذیب نفس خودش دارد. و نتیجه این هم همون یقینیه که در این روایت فکر میکند که بهترین ارزش هاست که انسان بتواند ماه رمضان روزه بگیرد و بیشتر یقین پیدا کند، اطمینان پیدا کند، بهتر خداشناسی داشته باشد، بیشتر حکمت داشته باشد، که در همین روایت ذکر میکند. در یک روایت است که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر به امیرالمومنین از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، در این شهری که ما مهمان خدا هستیم بهترین اعمال چیه؟ چه کار کنیم که بهترین اعمال رو به جا بیاریم؟ برای این که در ضیافت و مهمانی آمادگی لازمه. خدا ما رو به مهمانی دعوت کرده، اما آیا ما هم پذیرفتیم؟ نمیگه که شما همه مهمان خدا هستید، میگه شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما دعوت شدید. دعوت که شده ممکنه یه افراد این دعوت را بپذیرن، یه افرادی هم نپذیرن. چنون نیست که همه ی روزداران دعوت خدا رو پذیرفته باشن، بعضی از روزداران دعوت خدا رو پذیرفتن. خیلی مغرور نشیم به چند لقمه غذایی که نهار نمیخوریم و این را به عنوان روزه انجام میدیم، خیلی مغرور نباشیم. باید بیشتر سعی کنیم که دعوت خدا رو اجابت کرده باشیم و پذیرفته باشیم. دعوت خدا عامه، اما قبول ما شرطه. قبول ما چجوریست؟ آماده باشیم، یعنی میخواییم مهمانی خدا بریم. کسی که میخواد مهمانی خداوند متعال برود و واقعا هم مهمانی میرود و معتقد اون میزبان عالم به افکارشه، به اعمال اینه، نفس و درون او را میاند و آگاه هست، همه چیزش مورد توجه و عنایت اون میزبان قرار گرفته، آیا یه شخص اینجوری که میخواد میزبان خدا باشد و برد در اون ضیافت الله، آیا لازم نیست آمادگی داشته باشیم؟ آیا میتوانیم ما معصیت خدا رو به جا بیاریم با این نفس آلوده دعوت خدا رو پذیرفته باشیم؟ اونم خدایی که کاملا متوجه به ماست، نفس و کدورت های نفسانی ما رو میدونه، عیوب نفسانی ما رو میدونه. اگر میدونه اون وقت ما بگیم که ما قبول کردیم دعوت را و میخواییم بیاییم خدایا، اما با این نفس آلوده، اما با مخالفت با تو، اما با این که صفات رذیلهی که داریم، این صفات رذیله نفس ما رو سیاه کرده، تاریک کرده، با این وضع میتونیم دعوت خدا را قبول کنیم؟ یعنی قبول کرده این رو. همینه که امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیه؟ فرمودن افضل اعمال یا ابوالحسن در این ماه الورع و عن محارم الله، افضل اعمال ورع از محارم خداست. افضل اعمال نه دعا رو، نه دعای سحر رو، نه دعای افتتاح رو، نه دعاهای دیگر رو، نه قرآن رو، اونا رو هیچ کدام به عنوان افضل ذکر نمی کند. افضل الاعمال الورع عن محارم الله، افضل اعمال این است که انسان اجتناب کند از محرمات الهی. در این ماه واقعا سعی کند که گناه به جا نیارد، زبانش گناه نکنه، دستش گناه نکنه، پاش گناه نکنه، چشمش گناه نکنه. و در صورتی که یک چنین برنامه رو برای خودش گرفت، اون وقت این دعوت خدا رو پذیرفته، به مهمانی خدا رو رفته و همه اون چرا که خدا وعده داده خدا هم به او عطا خواهد کرد. اما همه اینا مشروط به یک سعی و کوششیست که ما به جا بیاریم. ما معمولا عادت کردیم ما رمضان مثلا روزه بگیریم، هم یه وعده غذا رو نهار نخوریم و فکر میکنیم همه همینه. روایات زیادی که ما داریم در این قسمت که انسان در ایام ماه رمضان باید همه بدنش روزه باشند، همه اعضای بدنش روزه باشند، حتی قلبش هم روزه باشند. و اگر اینجور شد، اگر یک چنین برنامه رو انسان برای خودش اتخاذ کرد، گرچه دعا هم نخواند، گرچه قرآن هم نخواند، این دعوت خدا رو واقعا پذیرفته. گناه البته اگر گناه نکند و این عبادات هم به جا بیاره چه بهتر، ولی این از همه مهمتره. ولی مگر کار آسانی است گناه نکرده؟ مگر نفس اماره و شیطان میگذارد که ما گناه نکنیم؟ مگر محیط میگذارد که انسان مرتکب معصیت نشود؟ اما شدنیست. بیاییم اول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، بیاییم هم امروز تصمیم بگیریم که دعوت خدا را بپذیریم و گناه نکنیم. بعدم روزه رو به همون طریق بگیریم و اگرم عبادت دیگری به جا آوردیم، مستحبات و اذکار اینا، بسیار خوبه. بیاییم یه تصمیم اینجوری بگیریم. اگر این تصمیم رو گرفتیم، اون وقت اون هدف و اون نتیجه روزه را که در قرآن می فرماید تحصیل تقواست، می تونیم به دست بیاریم. و اگر یک ماه رمضان ما توانستیم گناه نکنیم، اون وقت بعد از ماه رمضان هم مسلط به نفس خودمون شده ایم، تمرین کرده ایم ترک گناه را، و اون وقت بعد از ماه رمضان هم می توانیم همین حالت را ادامه دهیم. امروز که اول ماه رمضانه یه چنین تصمیم رو بیایید بگیریم. اگر هم حالا کامل نمی کنیم، اولا کم گناه کنیم. اول را ما را از شر وسائط شیطان محفوظ بدار، ما را از روزداران واقعی این ماه محسوب بدار، شر نفس اماره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلر الله العلی العظیم.